عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
تو ای پر پروازم، تو ای اوج نیازم، تو ای پای رفتنم، تو ای دلیل بودنم، تو ای کلام و گفتارم، تو ای منظر و دیدارم، تو ای همه هستیم، تو ای شراب مستیم. با نام و یاد تو آغاز می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور. باز هم فرصت دیگر و لحظاتی که در جمع شما دوستان عزیز هستیم، با افتخار خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه هستند، طیبه جان نوری صدا بردار برنامه، بنده زینب بیاد در بخش اجرا و دیگر همکارانمان آقایان محسن و غلامرضا شجاعی و همچنان فرشته خالقی در جمع شما دوستان عزیز هستیم و برنامه امروز را پیشکشتان میکنیم با این بخش ها. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند: تلاوت کننده و گوش فرادهنده به قرآن در پاداش مساوی هستند. سوگند به خدایی که جان محمد در دست قدرت اوست، پاداش شنونده قرآن که به آن معتقد باشد از انفاق یک کوه طلا در راه خدا بیشتر است.
ولو أن
واژه‌های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه ساعه که 48 بار در قرآن تکرار شده و هیچ هم خانواده ای هم ندارد. این کلمه در فارسی به معنای وسیله اندازه‌گیری زمان و همچنین 60 دقیقه یا یک قسمت از 24 قسمت شبانه روز استفاده می شود. در قرآن کریم این کلمه به دو شکل متفاوت و با دو معنای مختلف آمده. هر جا کلمه ساعه نکره آمده، یعنی با تنوین و بدون الف و لام آمده، به معنای زمان و بخشی از زمان است، مثل آیه 45 سوره یونس علیه السلام و نیز آیه 35 سوره احقاف که می خوانیم:
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار.
آنان در دنیا اقامت نکردند مگر بخشی از روز را. و هر جا کلمه ساعه با الف و لام آمده، یعنی از ساعه، به معنای قیامت و زمان رستاخیز انسان هاست که در 41 آیه قرآن این کلمه استفاده شده. مثلا در آیه 42 نازعات و 187 اعراف می خوانیم:
یسألونک عن الساعت ایان مرساها.
از تو در مورد زمان قیامت می پرسند که چه زمانی برپا می شود. در آیه 55 سوره روم هر دو کلمه ساعه و از ساعه بکار رفته:
و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه.
و روزی که قیامت برپا می شود، گناهکاران قسم می خورند تنها ساعتی در دنیا زندگی کرده اند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرآن را محور وحدت مسلمانان معرفی می‌کنند، چرا که همه مسلمانان با آن اعتقاد دارند. در ابتدای آیه 103 سوره آل عمران می‌خوانیم: بر ریسمان الهی چنگ بزنید و پراکنده نشوید. ایشان با استفاده از حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ریسمان الهی را قرآن خواندند و ادامه حدیث را چنین تفسیر می کنند: و هو نور المبین، و آن نوری آشکار است. خاصیت نور چیست؟ نور فضا را روشن می کند، راه را به انسان نشان می دهد، انسان قدرت بینایی پیدا می کند، بصیرت پیدا می کند. نور که نبود، چشم هم به کار نمی آید و فایده ای ندارد، چون جایی را نمی بیند. ما دارای عقل هستیم، دارای توانایی های گوناگون هستیم، دارای قدرت فکری هستیم، اما اگر نور نباشد، اینها نمی تواند به ما کمک کند. نور لازم است و این نور قرآن است.
لک الحمد یا مولای فی السر والجهر علی نعمت القرآن یسرت للذکر و ظل هدى للناس من کل ظلمت دلائله غر و سامیت القدر و صلیت تعظیما و سلمت سرمدا علی الم المصطفى والآل مع صاحبه الزهري. وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر. ففي البادي بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالة بل للتبرك مستقري ومتصلا والسط ومن فاصل قصورا ولا سكت قبل الهمز من طرق القصر. وما مد للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا غنة تسري. وفي موضعي آلانا الذاكرين مع الله أبدلها مع المد ذي الوفري. وأشمم بتأمنا ويلهث فأدغما مع عركب ونخلقكم أتما ولا تزري.
شرم دي برامي در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه می پردازیم به سوره مبارکه احزاب که جزء سوره های مدنی است. از ویژگی های سوره مبارکه احزاب اشاره به طهارت و پاکی اهل بیت پیامبر گرامی اسلام از هر گونه رجس و ناپاکی است. آیه تطهیر یعنی آیه 33 از سوره مبارکه احزاب با بیان این حقیقت پرداخته است. در همین باره از ام سلمه یکی از همسران پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که این آیه در منزل او نازل شده است. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام فاطمه و حسن و حسین را زیر کسا جمع کرده و دعا کردند که خداوندا اینان اهل بیت من هستند، هر گونه رجس و ناپاکی را از اینان بزدای و آنان را مطهر بفرما.
انما یرید الله
بیان احکام ویژه همسران پیامبر و دعوت آنان بر رعایت بیش از پیش و آیه مربوط به صلوات در این سوره مبارکه آمده است. در 56 آیه از سوره مبارکه احزاب تصریح شده است که خداوند و ملائکه‌اش بر پیامبر گرامی اسلام سلام و درود می فرستند. به همین دلیل مؤمنان نیز به سلام و درود فرستادن بر پیامبر سفارش شده اند.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
در این سوره مبارکه از پیامبر خدا به اسوه و الگوی نیکو تعبیر شده است.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
احزاب تنها نام این سوره مبارکه است. احزاب جمع حزب به معنای گروه ها و دسته هاست. مقصود از احزاب در عرف قرآن کریم گروه مشرکان یا همدستان آنها و در این سوره کفار مکه است که در غزوه احزاب یا خندق با یهودیان مدینه همدست شده بودند و آهنگ نابودی اسلام و پیامبر را داشتند. این جنگ با دلاوری و جانبازی برخی از یاران بزرگوار پیامبر همچون حضرت علی علیه السلام همراه شد.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود از سوره مبارکه احزاب. امید که تا روز حشر در جوار پیامبر گرامی اسلام و خاندان آن حضرت باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیات اول تا یازدهم سوره لیل آشنا میشیم.
داستان آیات.
در مدینه مرد تمکاری زندگی می کرد که شاخه درخت خرمای خانه او در حیاط خانه مردی فقیر و عیالمند کشیده شده بود. صاحب نخل هنگامی که برای چیدن خرما بالای درخت می رفت، گاه چند دانه از خرماها در حولی فرد فقیر می افتاد. کودکان او نیز آن خرماها را می خوردند و تا اندازه رفع گرسنگی می کردند. از وقتی که آن مرد بخیل متوجه این موضوع شد، مراقب بود تا خرما در حولی همسایه نریزد و اگر هم می‌ریخت از نخل به زیر می‌آمد و خرما را از دستشان می‌گرفت. حتی اگر خرما را به دهان گذاشته بودند، با انگشت از دهان کودکان بیرون می‌کشید. مرد فقیر با دلی شکسته و چهره غمگین و شکمی گرسنه برای درد دل و بیان ماجرا نزد پیامبر رفت. پیامبر برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع صاحب باغ را فراخواند و به او پیشنهاد داد درخت مورد نظر را در قبال بهای آن و نخلی در بهشت به او واگذارد. اما مرد سنگدل گفت: من درختان بسیاری دارم. اتفاقا خرمای هیچ یک به خوبی خرمای این درخت نیست و چنین معامله ای را نمیپذیرم. یکی از یاران خوب پیامبر به نام ابو دهداه که این گفتگو را شنیده بود نزد پیامبر رفت و گفت: ای رسول خدا، پیشنهادتان به این مرد را شنیدم. من حاضرم این درخت را به هر قیمتی از آن مرد بی ادب خریداری کنم و به شما واگذارم. آیا در این صورت درخت بهشتی را به من می دهید و آن را برای من ضمانت می کنید؟ پیامبر فرمود: آری. ابو دهداه خوشحال شد و از آنجا رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو کرد. آن مرد حریص گفت: رسول الله حاضر است در برابر این درخت با ارزش حتی درختی را در بهشت برایم تضمین کند و من نپذیرفتم و به این معامله رضایت ندادم من این درخت را نمی فروشم مگر در قبال 40 نخل که گمان نمی کنم برای خرید یک نخل تو این تعداد نخل را به من بدهی. ابو دهدا از این بهای سنگین شگفت زده شد، اما پس از اندکی درنگ گفت: پذیرفتم، 40 نخل به تو می دهم. مرد تمکار که از پذیرش این پیشنهاد تعجب کرده بود گفت: اگر راست می گویی برای معامله چند شاهد بیاور. با آوردن چند شاهد معامله صورت گرفت. مرد حریص از بیم پشیمانی خریدار به سرعت آنجا را ترک کرد، ولی ابو دهدا از اینکه با معامله پرسودی دست داده با چهره خندان نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا، نخل را خریدم و مالک آن شدم، حالا آن را تقدیمتان میکنم. رسول خدا پس از دعا برای ابو دهدا به سراغ خانواده فقیر رفت و به صاحب خانه گفت: از این پس این درخت متعلق به شماست. اینجا بود که آیه های 1 تا 11 سوره لیل نازل شد. این آیات شرح حال دو دسته را بیان می کند: گروهی مؤمن با تقوا و سخاوتمند و گروهی بی ایمان، بی تقوا و بخیل.
قسم به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند، و قسم به روز هنگامی که تجلی کند، و قسم به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید که سعی و تلاش شما مختلف است، اما آن کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد و جزای نیک را تصدیق کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم، اما کسی که بخل ورزد و بی‌نیازی طلبد و پاداش نیک را انکار کند، به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم و در آن هنگام که در جهنم سقوط می کند، اموالش به حال او سودی نخواهد داشت.
تشکر از اینکه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل و جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 5 و 6 سوره مائده با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات پنجم و ششم سوره مائده بود با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستین. در بخش خانش پیامک های شما دوستان عزیز، از یکی از شنونده های خوب و همراهان همیشگی برنامه بخوانیم، جناب حمزه محمودی از هرات. نمیشن سلام و تشکر از برنامه خوبتان. من عصرها در یک کارگاه خیاطی کار میکنم و بیشتر اوقات برنامه شما را میشنوم. تشکر از بخش های متنوع برنامه تان، به خصوص ایستگاه تلاوت. تشکر جناب محمودی عزیز، انشالله که کاروبارتان رونق داشته باشه و زندگی بر وفق مرادتان بچرخه و زنده باد که برنامه در وادی نور میشنوین و با این پیام خوبتان با ما و همکاران خوب ما در این برنامه دلگرمی دادین.
یا رب قد ضاقت علی ملامحی و باقی تو وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي بي أنك خالقي رحماني. يا رب قد ضاقت علي ملامحي وبقي وحدي في الذنوب أعاني عظمت ذنوبي واكتوت منها الحاشا حسبي أنك خالقي رحماني. قد جئت أطرق باب عفوك طالبا غفرانا ذنبي أرتقي لجناني. قد جئت أبكي عند بابك طالبا غفرانك السامي بكل جناني. أنت الرحيم بنا وعفوك شامل فاشمل بعفوك دمعتي وبياني. أنت الكريم وما رددت يا دمرئ قد جاء يطرق باب جودك داني. ها قد وقفت على دروبك أنت شيء بأماني.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در این لحظه در خدمتتان باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 142 تا 144 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فالتقمه الحوت وهو مليم.
او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که مستحق سرزنش بود.
فلولا انه كان من المسبحين.
و اگر او از تسبیح کنندگان نبود،
للبث فی بطنه الی یوم یبعثون،
تا روز قیامت در شکم ماهی میماند.
چنان که از آیات برمی آید، آن نهنگ از جانب خداوند مأمور شده بود که یونس را ببلعد، لذا به تدبیر الهی قرعه به نام یونس افتاد. اما خدایی که نهنگ را مأمور بلعیدن یونس کرده است، این قدرت را دارد یونس را تا زمانی که بخواهد در شکم آن حیوان زنده نگه دارد. یونس هنگامی که دید نهنگ به او آسیبی نرسانده و در شکم ماهی زنده مانده است، متوجه اصل ماجرا شد. او به درگاه خداوند روی آورد و به خاطر کوتاهیش در انجام وظیفه به توبه و انابه و استغفار پرداخت. اقرار و اعتراف او همراه با ندامت و پشیمانی و سرزنش خود باعث شد که خداوند اسباب نجات او را فراهم کند. پس نهنگ به ساحل آمد، دهان خود را باز کرد و یونس از شکم آن خارج شد. طبیعی است اگر عفو الهی شامل حال یونس نمی شد، او تا قیامت در شکم آن ماهی بزرگ می ماند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که گاهی حیوانات برای انجام کاری عجیب و خارق العاده از جانب خداوند مأمور می شوند. دوم این که هنگام مواجه شدن با مشکلات و تنگناها، فرار از مسئولیت راهگشا نیست، چه بسا این کار مشکلات بزرگتری را به بار می آورد. و نکته پایانی این که استغفار و تسبیح خداوند و روی آوردن به درگاه او از راه‌های نجات از مشکلات و گرفتاری هاست، همان گونه که حضرت یونس پس از گرفتار شدن در شکم ماهی که جایی تاریک و ظلمانی بود به خداوند یگانه روی آورد و از او طلب عفو و بخشش کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما که اینک همراه این برنامه و همسفری وادی قرآن هستید. در آخرین سخن از سلسله مباحثی زیبا زندگی کردن عرض کردیم که مؤمنان بر اساس تکلیف ایمانی یک سلسله عباداتی را به عنوان شکر و سپاس و به عنوان اظهار بندگی در پیشگاه خدا انجام می دهند. این اعمال معمولا عبادت نامیده می شوند و عبادت انسان می تواند زیبا باشد و می تواند زشت باشد. عبادت و بندگی خداوند اون زمان زیبا خواهد بود که در حالت خشوع و تسلیم و توجه تام و تمام و کامل نسبت به خدا انجام شود، که اگر چنین نباشد این عبادت زشت است، اگرچه که نام عبادت به ظاهر بر آن نهاده می شود. و خداوند خود این نکته را در قرآن کریم به ما یادآور شده است، اونجایی که می گوید نفرین بر کسانی که نماز را می خوانند و در اون حالت غافل و ساهی هستند و حالت خشوع ندارند. در ادامه این سخن یکی از جهات دیگری که ما باید بدون توجه بکنیم آن است که امام علی علیه السلام می فرماید زین الریاست الافضال. اگر انسانی به ریاست می رسد، بخشش و بزرگواری می تواند اون ریاست را زینت بدهد. این سخن با این توضیح قابل درک بیشتر است که یکی از مسئولیت‌هایی که خداوند به انسان واگذار می‌کند در زندگی، علاوه بر مسئولیت‌های فردی که انسان دارد نسبت به خیشتن خیش، گاهی مسئولیت دیگر انسان‌ها نیز به او واگذار می‌شود. شخصی می‌شود شاه و رئیس جمهور و فرمانروا و حاکم یک کشور، و گاه می شود صاحب وکالت، صاحب مدیریت و صاحب شأن و منصب و ریاستی در حد پایین‌تر و پایین‌تر و پایین‌تر. در هر مرتبه ای که باشد، همینی که انسان بر گروهی از انسان‌ها حکم روایی دارد، چه کم چا زیاد از ریاست و حکومتی و فرمان راندن بر دو نفر تا چندین نفر و تا تمام جهانیان، همه اینها در چوکات و در قالب ریاست جای می گیرند، ریاست های بزرگتر و ریاست های کوچکتر. این حالت ریاست یعنی حق فرمان دادن و فرمان روایی بر دیگران را ریاست می نامیم. این ریاست به دو گونه ممکن است اعمال شود: از جانب رئیس بر مرؤوسین و بر زیر دستان. نخست اون که به حالت سختگیری باشد، به حالت ذره‌بین گذاشتن بر روی اعمال دیگران و احیانا اونها را به مؤاخذه گرفتن، و حالت دیگران است که انسان با زیر دستان خود و با مرؤوسین خیش به صورت نگاه بخشنده و اغمازگر بنگرد. فرمود از میان این دو حالت، اون حالتی که ریاست را زینت می بخشد و زیبا می کند، حالتی است که انسان اهل بخشش و بزرگواری باشد، به دیده اغماز بنگرد و به دیده گذشت بنگرد به زیر دستان خیش، چه این که در حد یک وکالت و مدیریت ساده باشد و چه در حد حاکمیت بر انسان‌های بسیاری در یک قلمرو سیاسی و جغرافیایی و یا بر کل جهان. همان گونه که خود خداوند چشم بینا و بصیر خیش را بر بسیاری از خطاهای انسان‌ها می‌پوشاند و نادیده می‌گیرد و به همین دلیل است که ما خداوند را ستار العیوب می‌دانیم، انسانی که رئیس یک جامعه هست و مدیریت یک مجموعه را بر عهده دارد، اون وقت زینت دارد ریاست او که همراه با بخشش و بزرگواری باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روز دیگر و فرصت دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن.
الرحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن.